فصل اول، اثر مرکب در عمل. آیا شنیده اید که میگن اون که آهسته و پیوسته بره برنده میشه؟ آیا داستان لاک‌پشت و خرگوش رو شنیدید؟ خانم ها، آقایان، من مثل اون لاک‌پشت هستم. اگر به من وقت کافی بدید، هر کسی رو در هر زمانی و در هر رقابتی شکست میدم. چرا؟ نه به این خاطر که بهترین یا باهوشترین یا سریع‌ترین شخص هستم، بلکه به این خاطر پیروز خواهم شد که عادت‌های مثبتی رو در خودم پرورش دادم و در بکار بستن اون عادت‌ها هم ثبات و پایداری دارم. در کل جهان کسی نیست که بیشتر از من به ثبات و پایداری اعتقاد داشته باشه. من یک دلیل زنده برای اثبات این موضوع هستم که ثبات و پایداری کلید نهایی موفقیته. در این حال شاید همین موضوع یکی از بزرگترین دام‌ها برای آدم‌هایی باشه که برای رسیدن به موفقیت تقلا میکنن. خیلی ها نمیدونن چگونه ثبات و پایداری داشته باشن، ولی من میدونم و به همین خاطر از پدرم سپاسگزارم. در واقع او اولین مربی من بود که قدرت اثر مرکب رو در من شعله ور کرد. وقتی فقط 18 ماه داشتم، والدینم از هم جدا شدن و پدرم به تنهایی بزرگم کرد. او مثل اکثر پدرها مهربان و ملایم نبود. قبلا مربی تیم راگبی دانشگاه بود و به من برای کسب موفقیت خیلی سخت می گرفت. به خاطر پدرم هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شدم. اون هم نه با یک تلنگر آهسته محبت آمیز روی شونه هام یا حتی صدای زنگ ساعت. نه. هر روز صبح با صدای برخورد مکرر وزنهای آهنی به کف سیمانی گاراژ خونمون که کنار اتاقم بود بیدار می شدم. بیدار شدنم مثل افتادن از یک ساختمان 10 طبقه بود. پدر یک تابلوی بزرگ نابرد رنج گنج میسر نمی شود روی دیوار گاراژ نصب کرده بود و در حالی که ورزش می کرد به اون خیره می شد. هوای بارانی، برفی یا آفتابی فرقی به حالش نداشت. هر صبح با گرمکن ورزشی قدیمیش اونجا بود. هرگز یک روز رو هم از دست نمی داد. می تونستی ساعتتون رو طبق تمرینات روزانه او تنظیم کنید. من در مقایسه با یک خانه‌دار و باغبان کارهای به مراتب بیشتری داشتم. وقتی از مدرسه برمیگشتم، همیشه فهرستی از کارهایی که باید انجامشون میدادم به من خوشامد میگفتند. کندن علفهای هرز، جمع کردن برگهای خشک، تمیز کردن گاراژ، گردگیری و جارو کردن خانه، شستن ظرفها و هر چیزی که فکرش رو بکنید. در ضمن کسب نمرههای پایین در مدرسه به هیچ عنوان تحمل نمیشد. همین بود که بود. پدرم هیچ بهانه‌ای رو نمیپذیرفت. هیچ وقت اجازه نذاشتیم به خاطر مریضی در خونه بمونیم و به مدرسه نریم. مگه اینکه واقعا استفراغ می کردیم، خون ریزی داشتیم یا استخونمون بیرون زده بود. عبارت استخوان بیرون زدن از روزهای مربیگریش در تیم راگبی دانشگاه باقی مانده بود. بازیکنان تیمش می دونستن که اجازه ندارن از بازی بیرون بیان مگه اینکه دوچار مصدومیت جدی شده باشن. یک بار مهاجم تیمش شانه بندش رو بیرون آورد و نشون داد که استخوان ترقوش بیرون زده. فقط اون موقع بود که پدرم اجازه داد از زمین بیرون بیاد. یکی از فلسفه‌های اصلی پدرم این بود: اصلاً اهمیتی نداره که چقدر باهوش هستید. باید نداشتن تجربه، مهارت، هوش یا توانایی‌های ذاتی رو با تلاش زیاد و سخت کوشیتون جبران کنید. اگر رقیب شما باهوشتر، با استعدادتر، با تجربه تره، فقط لازمه 3 یا 4 برابر سخت کوشتر از او باشید تا بتونید شکستش بدید. اهمیتی نداشت که با چه مشکلی روبرو بشم. او به من یاد داد در هر زمینه‌ای که شرایط نامساعدی داشتم، مشکل رو با تلاش زیاد جبران کنم. پرتاب‌های آزاد رو در مسابقه از دست دادی؟ 1000 پرتاب آزاد در هر روز و به مدت 1 ماه انجام بده. در دریبل زدن با دست چپ مشکل داری؟ دست راستت رو به کمرت ببند و روزی 3 ساعت دریبل تمرین کن. در درس ریاضی نمره پایین گرفتی؟ بشین و یک سر ریاضی بخون و به کلاس خصوصی برو و تمام تابستان رو زحمت بکش تا در امتحان نمره خوبی بگیری. هیچ بهانه ای رو نمیپذیرفت. اگه در چیزی خوب نبودم، باید بیشتر و هوشمندانه تر تلاش میکردم. خودشم به حرفاش عمل میکرد. از یک مربی راگبی به یک فروشنده حرفه‌ای و موفق تبدیل شد. از اونجا بود که ابتدا به ریاست رسید و سرانجام شرکت خودش رو راه اندازی کرد. البته زیاد به ما دستور نمیداد. از همون اول اجازه میداد که خودمون از موضوع سر در بیاریم. همیشه در مورد قبول مسئولیت شخصی تأکید میکرد. هر شب با چماق بالای سرمون نمی ایستاد تا تکالیف مدرسمون رو انجام بدیم. ما فقط باید به موقع و با تکالیف انجام شدمون جلوش حاضر می شدیم. وقتی این کار رو انجام می دادیم، از ما تقدیر می کرد. اگه در مدرسه نمره های خوبی می گرفتیم، ما رو به بستنی فروشی پرینگز می برد و در اونجا اجازه داشتیم تکه های بزرگ موز با 6 اسکوپ بستنی و همه مخلفات بگیریم. بارها خواهر و برادرهای من در مدرسه نمره های خوبی نگرفتن و بنابراین اجازه نداشتن که با ما به فروشگاه بیان. بیرون رفتن همراه پدر برامون خیلی مهم بود. بنابراین تمام تلاشمون رو می کردیم که بتونیم بریم. این انضباط و رویه پدر برای من یک سرمشق بود. پدر بوت من محسوب می شد و می خواستم او هم به من افتخار بکنه. در ضمن می ترسیدم ناامیدش کنم. یکی از فلسفه های پدرم این بود. آدمی باش که نه می گوید. با همرنگ جماعت بودن هیچ موفقیت بزرگی به دست نمیاد. غیر معمول باش. یک آدم فوق‌العاده. به همین خاطر بود که هرگز دنبال مواد مخدر نرفتم. او هیچ وقت راجع به این موضوع با من صحبت نکرد. ولی نمیخواستم آدمی باشم که مواد مصرف میکنه، اون هم فقط به این خاطر که بقیه هم از این کارها میکنن و در ضمن نمیخواستم پدرم رو مایوس کنم. به خاطر پدر در 12 سالگی برنامه من به اندازه برنامه کارآمدترین مدیران عامل مفید بود. بعضی وقتها شکوه و زاری میکردم. به هر حال یک کودک بودم. ولی در همون موقع هم ته دلم لذت میبردم از اینکه یک برتری نسبت به همکلاسی هم دارم. پدر به من یک برتری جدی و زود هنگام داده بود. یکی درباره انضباط و دیگری طرز فکری که میتونست من رو مسئول و متعهد بار بیاره و کاری کنه که به هر چیزی که به عنوان هدف در نظر میگرفتم برسم. اتفاقی نیست که شعار مجله ساکسس رو گذاشته ایم آنچه جویندگان موفقیت میخوانند. امروز من و پدرم سر این موضوع شوخی میکنیم که او چگونه من رو فردی معتاد به موفقیت بار آورده. در 18 سالگی درآمدی بالغ بر 100,000 دلار در کسب و کار خودم داشتم. در 20 سالگی خانه‌ای در یک محله اعیان نشین خریدم. در 24 سالگی درآمدم به بیش از 1,000,000 دلار در سال رسید. در 27 سالگی رسماً ثروتمندی خود ساخته بودم و کسب و کاری داشتم که درآمدی بیش از 50,000,000 دلار ایجاد می کرد. این اتفاقات زندگی من بود تا به امروز. یعنی وقتی که هنوز 40 ساله نشدم به اندازه پول و دارایی دارم که برای باقی عمر خانوادم کافی باشه. پدرم میگه راه‌های زیادی برای سخت کردن دوران کودکی یک آدم وجود داره. حداقل روش من خیلی بد نبود. به نظر میرسه تو خوب از پسش بر اومدی. هرچند اعتراف میکنم که باید روی خودم کار کنم تا بتونم بدون همراه داشتن کتاب‌های کسب و کار و سی‌دی‌های پیشرفت شخصی به بتالت جایی لم بدم و در لحظه زندگی کنم یا روی تختی کنار ساحل چرت بزنم. با همه اینها باید به خاطر مهارت‌های موفقیتی که از پدرم و دیگران در طول مسیر زندگیم یاد گرفتم تشکر کنم. اثر مرکب از رازی پرده برمی‌داره که در پشت موفقیت من وجود داره. به شکل عمیقی به اثر مرکب اعتقاد دارم. چون پدرم مطمئن شد که من هر روز و همیشه با اون زندگی میکنم تا جایی که حتی اگر زور هم میزدم دیگه نمیتونستم جور دیگه ای زندگی کنم. اگه شبیه بیشتر مردم باشید معتقد واقعی به اثر مرکب نیستید. دلایل خیلی زیاد و قابل درکی برای این حرفم وجود داره. شما مربی و سرمشق‌های مشابهی نداشتید که به شما نشون بده که چی کار کنید. شما نتیجه نهایی اثر مرکب رو تجربه نکردید. ما رو در جامعه فریب دادند. ما با بازاریابی‌های تجاری هیپنوتیزم شدیم. شما رو با مشکلاتی که ندارید متقاعد می‌کنن و بعد برای پیشگیری و علاج اونها راه حل‌های فوری به شما می‌فروشن. ما اجتماعی شدیم تا به پایان‌های افسانه‌ای که جاشون در رمان‌ها و فیلم‌هاست باور داشته باشیم. ما اعتقادمون رو در مورد خوبی و ارزش سخت‌کوشی و تلاش‌های مداوم و پایدار از دست داده‌ایم. بیایید این موانع رو یکی یکی بررسی کنیم. شما نتیجه نهایی اثر مرکب را تجربه نکرده اید. اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداش‌های بزرگ از طریق مجموعه ای از انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه است. اون چه درباره این فرایند از همه چیز برام جالب تره اینه که با وجود اینکه نتایج به دست آمده خیلی بزرگ هستن ولی قدم‌هایی که در هر لحظه برمی‌دارید خیلی به چشم نمیان. میتونید از این استراتژی برای بهبود وضع سلامتیتون، برای بهبود روابط یا وضعیت مالی یا هر چیز دیگه‌ای که میخواید استفاده کنید. و این تغییرات اونقدر جزئی هستن که تقریبا نامحسوس محسوب میشن. این تغییرات کوچک باعث نتایجی کوچک یا غیر آنی میشن، نه پیروزی‌های بزرگ و آشکار. پس چرا باید به خودم زحمت بدم؟ خیلی ها فریب سادگی اثر مرکب رو میخورن و خیلی زود از اون خسته میشن. بعد از 8 روز دویدن دست میکشن چون هنوز هم اضافه وزن دارن، یا بعد از 6 ماه تمرین یادگیری نواختن پیانو رو رها میکنن چون به جز در یک نوت ساده هنوز در چیز دیگه مهارت پیدا نکردن، یا اینکه بعد از گذشت چند سال پرداخت سهمشون در بیمه بازنشستگی رو متوقف میکنن چون میتونستن از پول نقدشون استفاده بهتری کنن و در ضمن به نظر نمیرسید که خیلی هم به پولشون اضافه بشه. چیزی که اونها نمیدونن اینه که این گامهای کوچک و به ظاهر ناچیز که پیوسته و در طول زمان انجام میشن یک تفاوت بنیادین ایجاد میکنند. اجازه بدید چند مثال بزنم تا جزئیات این موضوع رو برای شما توضیح بدم. انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه به علاوه پایداری، به علاوه زمان، مساوی است با تفاوت‌های بنیادین. سکه جادویی. اگه بین 3 میلیون دلار به صورت نقدی و یک سکه 1 سنتی که در 31 روز آینده هر روز ارزشش 2 برابر میشه حق انتخاب داشتید، کدومو انتخاب می‌کردید؟ اگر از قبل این مثال رو شنیده باشید، می‌دونید که باید سکه 1 سنتی رو انتخاب کنید. چون این مسیریه که به یک ثروت بزرگتر منتهی میشه. با این حال چرا خیلی سخته که باور کنیم انتخاب سکه 1 سنتی در نهایت منجر به پول بیشتری میشه؟ چون زمان خیلی بیشتری میبره تا نتیجه نهایی رو ببینیم. بیایید نگاهی نزدیکتر و دقیقتر داشته باشیم. فرض کنیم شما 3 میلیون دلار پول نقد رو انتخاب میکنید و دوستتون از مسیر سکه 1 سنتی میره. در روز پنجم دوستتون 16 سنت داره و شما هنوز هم 3 میلیون دلار دارید. در روز دهم او فقط 5 دلار و 12 سنت داره که جلوی پول شما چیزی به حساب نمیاد. فکر میکنید دوستتون درباره تصمیمی که گرفته چه احساسی داشته باشه؟ شما مشغول خرج کردن میلیون ها دلار هستید و از اون لذت میبرید و از انتخابتون هم خیلی راضی هستید. بعد از گذشت 20 روز و در حالی که تنها 11 روز باقی مونده، مسیر سکه 1 سنتی تنها به 5243 دلار ختم شده. در این لحظه دوست شما درباره خودش چه احساسی داره؟ برای همه فداکاری‌ها و رفتارهای مثبتش فقط کمی بیشتر از 5000 دلار نصیبش شده. ولی شما 3 میلیون دلار دارید. بعد جادوی غیبی اثر مرکب شروع می‌کنه به پدیدار شدن. همون رشد و ترقی کوچک روزانه اثر مرکبی ایجاد میکنه که ارزش اون در روز 31 10,737,418.24 دلار که بیش از 3 برابر پول شماست. در این مثال ساده دیدیم که چرا پایداری در طول زمان خیلی مهمه. در روز 29 شما همان 3 میلیون دلارتون رو دارید و مسیر سکه 1 سنتی به چیزی در حدود 2.7 میلیون دلار ختم شده. دقیقاً در روز 30 از این دوره 31 روزه است که او با 5.3 میلیون دلار از شما جلو میفته و در آخرین روز این فوق ماراتون 1 ماه است که دوستتون شما رو کنار میزنه و شکست میده. او در نهایت کارش رو با 10,737,418.24 دلار به پایان میرسونه. اون هم مقابل 3 میلیون دلار شما. چیزای خیلی کمی هستن که به اندازه جادوی اثر مرکب مؤثر و برانگیزاننده باشند. به شکل حیرت انگیزی این نیرو در همه جنبه‌های زندگی به همین اندازه مؤثر و قدرتمنده. داستان بعدی هم مثال دیگه‌ای از این موضوعه. سه دوست صمیمی رو در نظر بگیرید که کنار هم بزرگ شدن. در یک محله زندگی می‌کنن، حساسیت‌های شبیه هم دارن و درآمد سالانه‌شون در حدود 50,000 دلاره. هر سه ازدواج کردن، سلامتی و وزن طبیعی دارن و فقط کمی درباره چاقی بعد از ازدواج نگران هستند. دوست اولی لری همون کارهای همیشگیش رو انجام میده. خوشبخته یا دست کم اینطور فکر میکنه. ولی بعضی وقتها شکایت میکنه که هیچ چیزی هرگز تغییر نمیکنه. دوست دوم اسکات بعضی تغییرات مثبت کوچک و به ظاهر بی اهمیت رو شروع میکنه. هر شب 10 صفحه از یک کتاب خوب رو میخونه و هر روز در مسیر رفتن به محل کارش 30 دقیقه یک فایل صوتی آموزشی یا الهام بخش رو گوش میکنه. اسکات میخواد تغییراتی رو در زندگیش ایجاد کنه ولی نمیخواد برای این کار سر و صدای زیادی به پا کنه. این اواخر مقاله ای رو در مجله ساکسس خونده و از اون مقاله ایده ای گرفته و میخواد اون رو در زندگیش به کار ببنده. قصد داره 125 کالری رو از برنامه غذایی روزانه‌اش حذف کنه. البته این موضوع بزرگی نیست. این کار با یک فنجان برشوک کمتر یا استفاده از یک بطری آب گازدار به جای یک لیوان لیموناد یا استفاده از سس خردل به جای سس مایونز برای ساندویچ هاش امکان پذیره. کارهایی که همش شدنیه. علاوه بر این او به اندازه تقریبا 2000 گام اضافی یعنی کمتر از یک مایل پیاده روی رو به برنامه روزانش اضافه کرد. اینها فعالیت‌های جدی نیستند که نیاز به شجاعت یا تلاش زیادی داشته باشند. کارهایی هستند که هر کسی میتونه انجام بده. ولی اسکات مصممه که این کارها رو انجام بده. او میدونه با اینکه این کارها ساده هستند ولی ممکنه به آسونی وسوسه بشه که از انجامشون صرف نظر کنه. دوست سوم براد چند انتخاب بد انجام داده. تازگی‌ها یک تلویزیون جدید با صفحه نمایش بزرگ خریده و بنابراین وقت بیشتری رو به تماشای برنامه‌ای می‌گذرونه که به اون علاقه داره. او دستورالعمل‌هایی رو که در شبکه آشپزی دیده امتحان می‌کنه. لازانیا و انواع دسرها از غذاهایی هستند که علاقه داره. در ضمن یک میز انواع نوشیدنی در اتاق پذیرایش قرار داده و هفته یک نوشیدنی رو به برنامه غذاییش اضافه می‌کنه. اینا چیزهای خیلی زیادی نیستن. براد فقط می‌خواد کمی بیشتر لذت ببره. در آخر ماه پنجم هیچ تفاوت مشهود و محسوسی بین لری، اسکات و براد وجود نداره. اسکات هر شب کمی کتاب می‌خونه و هر روز در مسیر رفتن به محل کارش به فایل‌های صوتی گوش می‌ده. براد از زندگیش لذت میبره و کار کمتری انجام میده. لری هم همون کارهای همیشگیش رو انجام میده. هرچند هر کدام الگوهای رفتاری خودشون رو دارن، ولی 5 ماه به اندازه کافی طولانی نیست که هر گونه افت یا بهبود واقعی در وضعیت و موقعیتشون رو ایجاد بکنه. در واقع اگه وزن این 3 نفر رو روی یک نمودار رسمی کردیم، با خطای گرد کردن 0 مواجه میشدیم. یعنی هر 3 کاملاً هم اندازه و هم وزن به نظر می رسیدند. در انتهای ماه دهم هنوز هم نمی تونیم تغییرات قابل توجهی رو در زندگیشون ببینیم. وقتی به انتهای ماه 18 می رسیم، تفاوت‌های جزئی ولی قابل اندازه گیری در این 3 دوست ظاهر می شه. ولی حدود ماه 25 تفاوت‌های آشکار و واقعاً قابل اندازه گیری نمایان شدند. در انتهای ماه 27 تفاوت‌های بزرگ و فاحشی بین اونها وجود داره و در ماه 31 تغییرات و تفاوت‌های اونها تکان دهنده و شگفت‌انگیزه. حالا براد چاقه، در حالی که اسکات آراسته و خوش اندام محسوب میشه. اسکات به سادگی و فقط با کم کردن 125 کالری از برنامه غذایی روزانش 33 پوند یعنی 15 کیلوگرم از وزنش کم کرده. براد در همون بازه زمانی روزانه فقط 125 کالری بیشتر مصرف کرده بود و 33.5 پوند به وزنش اضافه شده بود. حالا او 67 پوند بیشتر از اسکات وزن داره. ولی تفاوت‌های بین اونها به مراتب مهمتر از وزنشون بود. اسکات تقریباً 1000 ساعت از وقتش رو در خواندن کتاب‌های خوب و گوش کردن به فایل‌های صوتی پیشرفت شخصی سرمایه گذاری کرده بود و با بکار بستن دانشی که به دست آورده بود، ترفیع شغلی گرفته بود و حقوقش هم بیشتر شده بود. بهتر از همه این کارها این که زندگی زناشوییش هم بهتر شده بود و روابطی گرم و صمیمانه با همسرش داشت. براد چطور؟ از کارش ناراضی بود و زندگی زناشوییش هم پر از مشکلات بود و در معرض خطر. و لری تقریبا همون جایی بود که 2.5 سال پیش هم در اونجا قرار داشت، جز این که حالا از زندگی بیشتر شکایت می‌کرد. قدرت خارق العاده اثر مرکب به همین سادگی است. اونایی که اثر مرکب رو به نفع خودشون به کار می‌گیرن، در مقایسه با همتاهاشون که اجازه میدن اثر مرکب علیهشون باشه، تفاوت‌های باور نکردنی دارند. اثر مرکب معجزه آسا به نظر میرسه، شبیه جادوست یا جهشی کوانتومی. بعد از گذشت 31 ماه یا 31 سال شخصی که ماهیت مثبت اثر مرکب رو به کار میگیره مثل کسی به نظر میرسه که یک شبه به موفقیت رسیده. در واقع موفقیت عمیق او نتیجه انتخاب‌های کوچک و هوشمندانه ای است که در طول زمان و با پایداری انجام شدند. اثر موجی. میدونم که در مثالی که گفته شد نتایج خیلی چشمگیر به نظر میرسند، ولی در واقع موضوع حتی عمیق‌تر از این حرف است. واقعیت اینه که حتی یک تغییر کوچک میتونه اثر قابل توجهی داشته باشه و یک اثر موجی ناخواسته و غیر منتظره به وجود بیاره. بیایید یکی از عادتهای بد، یعنی عادت خوردن غذاهای چرب به صورت مکرر براد رو خیلی موشکافانه بررسی کنیم تا بهتر درک کنید که اثر مرکب چگونه میتونه به نحوی منفی اثر کنه و با ایجاد یک اثر موجی کل زندگیتون رو تحت تأثیر قرار بده. براد از روی دستورالعملی که از شبکه آشپزی یاد گرفته بود شیرینی مافین میپخت. او به خودش میبالید و خانواده‌اش هم شیرینی‌هاش رو دوست داشتن و به نظر میرسید که تحسین همه رو برانگیخته بود. او دائم مافین و شیرینی‌های دیگه میپخت. عاشق شیرینی پزی و دست پخت خودش بود و بیش از اندازه شیرینی میخورد. ولی اونقدر زیاد نبود که کسی متوجه بشه. به هر حال این غذای اضافی شبها براد رو بدخواب میکرد و صبحها هم با خستگی از خواب بیدار میشد و همین باعث میشد که کمی بدخلق بشه. این کمخوابی و بدخلقی روی عملکرد براد در شغل و محیط کارش اثر گذاشت. او بهره‌وری کمی داشت و در نتیجه بازخورد منفی و دلسردکننده ای از رئیسش می گرفت. در انتهای روز هم از شغلش ناراضی بود و انرژیش کامل تحلیل رفته بود که باعث می شد مسیر برگشت به خانه هم طولانی تر و پردغدغه تر از همیشه به نظر برسه. همه ی اینا باعث می شدن که بیشتر به غذا روی بیاره و استرس یکی از دلایل پرخوریش بود. کم بوده انرژی باعث شد که براد نسبت به قبل تمایل کمتری داشته باشه که با همسرش پیاده روی کنه. فقط احساس می کرد که علاقه ای به پیاده روی نداره. همسرش از دست رفتن و کمبود زمانهای با هم بودنشون رو احساس میکرد و این بیمیلی و بی‌حوصلگی اون رو به خودش میگرفت. با حضور کمتر در فعالیت‌های مشترک با همسرش و در ضمن ورزش نکردن و استشمام نکردن هوای تازه، بدن براد دیگه هورمون آندروفین رو که باعث شادی و اشتیاق میشد ترشح نمیکرد. در نتیجه از اونجایی که براد دیگه احساس شادمانی نداشت، شروع کرد به ایجویی از خودش و دیگران و تعریف و تمجید از همسرش رو کنار گذاشت و از اونجایی که هیکلش چاق و بدفرم شده بود، اعتماد به نفسش رو از دست داد و احساس جذابیت کمتری می کرد و کمتر برای روابط عاشقانه با همسرش تحریک می شد. براد متوجه نبود که این نداشتن انرژی و کمبود محبت و علاقه نسبت به همسرش چگونه روی زندگی زناشوییش اثر می‌گذاره. فقط میدونست که احساس کج‌خلقی و عصبانیت میکنه. او شروع کرد به وقت تلف کردن با تماشای برنامه‌های دیر وقت و شبانه تلویزیون، چون کار راحتی بود و توجهش رو از موضوعات اصلی منحرف میکرد. با احساس دوری و فاصله، همسر براد شروع کرد به گلایه و در ضمن نیازهای عاطفیش بیشتر شد. وقتی این موضوع اثری نگذاشت، از لحاظ عاطفی عقب کشید تا از خودش محافظت کنه. احساس تنهایی میکرد. در نتیجه انرژیش رو متوجه کارش کرد و وقت بیشتری رو با دوستان و همکارانش صرف میکرد تا نیازش رو با همراهی و همصحبتی با دیگران رفع کنه. مردان همکارش شروع کردن به گرم گرفتن با او و این موضوع باعث شد که متوجه بشه هنوز جذابه. او هیچ وقت به براد خیانت نکرد، ولی فهمید یک جای کار میلنگه و چیزی سر جاش نیست. براد به جای اینکه درک کنه انتخابها و عادتهای بد او دلیل اصلی مشکلاتشه، همیشه همسرش رو سرزنش میکرد و او رو مقصر میدونست. اینکه جای نگاه کردن به درون خودمون و انجام کارهای لازم برای از بین بردن اشتباهاتمون معتقدیم که مشکل از دیگرانه، یکی از اصول معمول در علم روانشناسی است. براد نمیدونست که باید به درونش نگاه کنه، چون در شبکه‌های آشپزی و سریال‌های جنایی که علاقه داشت، توصیه‌هایی در مورد روابط دوستانه و پیشرفت شخصی وجود نداشت. با این حال، اگه او هم کتاب‌های پیشرفت شخصی رو که دوستش اسکات می‌خوند خونده بود، ممکن بود راه‌هایی رو یاد بگیره که با اونها عادت‌های منفیش رو تغییر بده. متأسفانه انتخاب‌های کوچک روزانه براد موجی رو خلق کرد که در همه جنبه‌های زندگی شخصیش مشکلات و آسیب‌هایی رو به وجود آورد. البته اثر همه اون حساب کردن کالری‌های مصرفی و کنکاش‌های فکری روی اسکات برعکس بود. او کسی بود که حالا جایزه رفتارهای مثبتش رو می‌گرفت. به همین سادگی. با داشتن وقت کافی و پایداری، نتایج عیان میشن و حتی بهتر این که اونها کاملا قابل پیشبینی هستن. خبر خوب اینه که اثر مرکب قابل پیشبینی و قابل اندازه‌گیریه. آیا این موضوع باعث دلگرمیتون نیست که بدونید فقط با مجموعه ای از قدم‌های بسیار کوچک و داشتن پایداری در طول زمان میتونید بنیان زندگیتون رو بهبود ببخشید؟ این کار ساده تره یا اینکه همه ی انرژی و قدرتتون رو جمع کنید تا کارهایی دلیرانه و قهرمانانه انجام بدید؟ اون هم به قیمت فرسوده کردن خودتون. تازه در موقعیت دیگه مجبورید دوباره همه ی انرژیتون رو جمع کنید و باز تلاش کنید که احتمالاً هم ناموفق خواهد بود. من که حتی از فکر کردن به اون هم خسته و درمونده میشم. ولی این همون کاریه که مردم انجام میدن. جامعه ما رو طوری شرطی کرده که به اثر بخشی تلاش‌های بزرگ به شدت اعتقاد داریم، ولی در واقع قضیه برعکسه. زیبایی اثر مرکب در سادگیشه. در کل مسیر رفتارهای آدم‌ها دقیقاً یکسان به نظر می‌رسند، ولی جادوی اثر مرکب بالاخره شروع به اثرگذاری می‌کنه و تفاوت‌های بزرگ در نتایج نهایی به وجود میاره. موفقیت روشی قدیمی. مشکل‌ترین جنبه اثر مرکب اینه که مجبوریم قبل از اینکه بتونیم نتایج اون رو ببینیم، مدت زمانی رو به طور پایدار و مؤثر در اون زمینه تلاش کنیم. نیاکان ما این موضوع رو می‌دونستن و بنابر این وقتشون رو صرف دیدن برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون نمی‌کردن. همون برنامه‌هایی که دائم درباره مسائلی از این دست صحبت می‌کنن که چگونه در 30 روز اندامی خوش فرم داشته باشیم، یا اینکه در 6 ماه یک قلم روی املاک و مستغلات برای خودمون ایجاد کنیم. شرط می‌بندم که نیاکان شما در طول زندگیشون هر 6 روز هفته رو با استفاده از مهارت‌هایی که در جوونیشون آموخته بودند از طلوع تا غروب خورشید کار می‌کردند. اونا می‌دونستن که راز موفقیت سخت کوشی، نظم و عادت‌های خوبه. این موضوع جالبه که در بعضی خانواده‌های ثروتمند بعد از یک یا دو نسل ثروت از بین میره. فراوانی خیلی زیاد اغلب منجر به طرز فکری بی‌شور و شوق میشه که اون هم به نوبه خودش یک شیوه زندگی ساکن و بی‌تحرک به وجود میاره. به خصوص بچه پولدارا در خطر ابتلا به این قضیه هستن. اونا کسایی نبودن که در وهله اول برای خلق این ثروت انضباط و شخصیتشون رو رشد دادن. بنابراین منطقیه که از ارزش اون ثروت یا چیزی که برای محافظت از اون لازمه درک درستی نداشته باشند. بارها این ذهنیت استحقاقی رو در بچه پولدارها، ستاره های سینما و مدیران عامل شرکت ها و یک درجه کمتر در همه کودکان و بزرگسالان دیده ایم. به نظر میرسه مردم ما قدر و منزلت کار و تلاش رو فراموش کردن. ما 2 یا 3 نسل از آمریکایی‌هایی رو داشتیم که در سعادت، ثروت و آسودگی خیال زندگی کردند. انتظارات ما از اونچه که برای ایجاد موفقیت با دوام و پایدار لازمه نه تنها کمرنگ شده، بلکه بیشتر فراموش شدند. مواردی مثل پایداری، سخت‌کوشی و بردباری و غیره. ما فراموش کردیم که به جان کندن‌های اجدادمون احترام بگذاریم. اونا تلاش زیادی می‌کردند که در زندگیشون نظم و انضباط به وجود بیارن، شخصیتشون رو مستحکم کنن و برای مبارزه با وضعیت‌های جدید حاضر به یراق باشن. واقعیت اینه که از خود راضی بودن به همه امپراتورهای بزرگ ضربه زده. هرچند که این قضیه محدود به این امپراتوری‌ها نیست، ولی میتوان نام تعدادی از اونها رو گفت. مثل مصری‌ها، یونانی‌ها، رومی‌ها، اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها، فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها. چرا این گونه است؟ چون هیچ چیزی مثل موفقیت رو به نابودی نمیره. امپراتوری‌های سلطه‌گر تاریخ هم به همین خاطر شکست خوردند. مردم به یک سطح قابل توجه از موفقیت میرسن و بعد از اون آسوده و بیخیال میشن. با تجربه کردن دوره‌های طولانی رونق، موفقیت، سلامتی و ثروت از خود راضی میشیم و از انجام دادن کارهایی که ما رو به اونجا رسوندن دست میکشیم. مثل قورباغه‌ای میشیم که در آب در حال به جوش آمدن شناوره و برای رهاییش هیچ تلاشی نمی‌کنه، چون آب خیلی تدریجی گرم میشه و اون متوجه نیست که در حال پخته شدنه. اگه می‌خوایم به موفقیت برسیم، باید اخلاق کاری اجدادمون رو زنده کنیم. وقت اونه که اگه برای نجات کشورمون هم نه، حداقل برای موفقیت بیشتر و پیشرفت خودمون هم که شده، شخصیتمون رو تغییر بدیم و مثل قبل بشیم. ایده های بیخود و علکی آگهی های تلویزیون رو که شبیه غول چراغ جادو هستن باور نکنید. میتونید رو مبلتون بشینید و با فرستادن انرژی منتظر جذب چک‌های پول به صندوق پستیتون باشید. کریستال های بلوری رو به هم بمالید، روی آتش راه برید، از مکاتب عرفانی 2000 ساله استفاده کنید و وردهای جادویی بخونید. ولی خیلی از اونها آگهی‌های گمراه کننده‌ای هستند که با چنگ زدن به ضعف‌هاتون شما رو فریب میدن. موفقیت واقعی و با دوام تلاش میخواد و صد البته تلاش زیاد. در ادامه داستانی کوتاه و واقعی براتون میگم که مفهوم جمله هیچ چیزی مثل موفقیت رو به نابودی نمی‌رود را توضیح میده. رستوران جدید و بزرگی در نزدیکی خونه من در ساحل سندیگو افتتاح شده بود. اول کار همیشه رستوران تمیز و آراسته بود. خانم مهماندار برای خوشامدگویی به همه لبخندی زیبا می زد. خدماتشون بی نقص بود. مدیر رستوران پیش مشتری ها می اومد تا از این موضوع مطمئن بشه. و غذاشون هم واقعا معرکه بود. خیلی زود مردم برای صرف غذا در اونجا شروع کردن به صف کشیدن جلوی رستوران و اغلب برای گرفتن میز بیش از یک ساعت منتظر میموندن. بعد متاسفانه کارکنان رستوران شروع کردن به اینکه موفقیت اونجا رو مسلم فرض کنن. خانم مهماندار قیافه‌ای مغرور به خودش گرفت. کارکنان بخش خدمات نامرتب و گستاخ شدند و کیفیت غذا هم اتفاقی افت کرد. در حدود 18 ماه رستوران از جریان کسب و کار خارج شد. اونا به خاطر موفقیتشون شکست خوردن. اون هم به خاطر اینکه از انجام کارهایی که در ابتدا باعث موفقیتشون شده بود دست کشیدند. موفقیتشون روی چشماندازشون سایه انداخت و اونها از تلاش کردن دست کشیدند. طرز فکر مایکروویوی. درک اثر مرکب شما را از انتظار کسب نتایج آنی خلاص میکنه. از این اعتقاد که موفقیت باید به همون سرعتی به دست بیاد که مثلا فست فود حاضر میشه یا مثل یک عینک مطالعه یک ساعته ساخته میشه یا عکسی که 30 دقیقه ای چاپ میشه یا تخم مرغ‌هایی که در مایکروویو میپزن یا آب گرم فوری یا ارسال و دریافت سریع پیام کوتاه از طریق تلفن همراه باید گذشت. این طرز فکر رو باید رها کنید. قبول؟ به خودتون قول بدید که یک بار و برای همیشه همه فکر و خیالات شبیه برنده شدن بخت آزمایی رو رها کنید و با واقعیت روبرو بشید. چون شما فقط داستانهایی رو میشنوید که درباره آن یک برنده صحبت میکنند، ولی از آن میلیون ها نفر بازنده حرفی نمیزنند. اون شخصی که میبینید به خاطر برنده شدن در یک شرطبندی شادی میکنه یا جلوی یک دستگاه بخت آزمایی بالا و پایین میپره، چیزی از صدها باری که شکست خورده به زبون نمیاره. اگه با استفاده از ریاضی احتمال برنده شدن و کسب یک نتیجه مثبت رو حساب بکنیم، با یک عدد خیلی خیلی کوچیک که به صفر گرد میشه روبرو میشیم که نشون میده احتمال برنده شدن شما در حد صفر خواهد بود. دانیل گیلبرت، روانشناس هاروارد و نویسنده ی کتاب شیرجه در خوشبختی، میگه اگه در هر 30 ثانیه یک بازنده مسابقه رو در تلویزیون نشون بدیم که در عوض بگیم باختم، حدود 9 سال طول میکشه تا کل بازنده های یک قرعه کشی رو نشون بدیم. وقتی شیوه ی کار اثر مرکب رو فهمیدید، دیگه برای راه حل های سریع یا شانسی تلاش نخواهید کرد. خودتون رو با این باورها گول نزنید که مثلا یک ورزشکار فوق‌العاده موفق زندگیش رو صرف هزاران ساعت تمرین‌های خیلی سخت و منظم نکرده. او برای تمرین کردن صبح‌ها خیلی زود از خواب بیدار میشه و در حالی که دیگران از تمرین کردن دست میکشن به تمرین مداوم خودش ادامه میده. او با سختی‌های محض، سرخوردگی از شکست، تنهایی، سخت‌کوشی و ناامیدی مقابله میکنه تا در نهایت به مقام اول میرسه. در آخر این کتاب یا حتی قبل از اون، من فقط میخوام که از اعماق وجودتون بدونید که تنها راه رسیدن به موفقیت از طریق انجام پیوسته کارهای معمولی، غیر جذاب، غیر مهیج و بعضی وقتها نظم و ترتیبهای سخت روزانه ایست که در طول زمان مرکب شدن. در ضمن بدونید که نتایج مد نظر، زندگی دلخواه و شیوه زندگی رویاییتون وقتی اتفاق میفته که اثر مرکب رو به خدمت بگیرید. اگه اصولی رو که در این کتاب به اون پرداخته شده به کار ببندید، پایانی خوش و افسانه‌ای برای خودتون ایجاد میکنید. آیا منظورم رو خوب رسوندم؟ بسیار خوب. در فصل بعد روی چیزی تمرکز میکنیم که زندگی شما رو کنترل میکنه. هر پیروزی یا شکست و چیره شدن یا شکست خوردنی از این موضوع شروع میشه. هر کاری که همین حالا در زندگیتون انجام میدید یا از انجامش سرباز میزنید به خاطر همین موضوعه. اگه یاد بگیرید که تغییرش بدید، در این صورت میتونید زندگیتون رو دگرگون کنید. بیایید ببینیم که این موضوع چیه. اثر مرکب همیشه مؤثره. میتونید انتخاب کنید که اون رو به خدمت بگیرید تا براتون مؤثر واقع بشه یا اینکه نادیدش بگیرید و اثرات منفی این اصل قدرتمند رو تجربه کنید. مطلقاً مهم نیست که کجای این مسیر هستید. از همین امروز میتونید تصمیم بگیرید به اعمال تغییرات مثبت کوچک و اجازه بدید اثر مرکب شما رو جایی ببره که میخواید برید. به خدمت گرفتن اثر مرکب. خلاصه گام های عملی. بعضی از بهانه هایی رو بنویسید که ممکنه به اونها پناه ببرید. مثل به اندازه کافی باهوش نبودن، تجربه نداشتن، آموزش های اشتباه، نداشتن تحصیلات کافی و غیره. تصمیم بگیرید که اونها رو با سخت کوشی و بهبود شخصی جبران کنید تا بتونید هر کسی از جمله خود قدیمیتون رو شکست بدید. مثل اسکات باشید. نیم دوجین از قدم‌های کوچک و به ظاهر کم اهمیتی رو بنویسید که میتونید هر روز انجامشون بدید. کارهایی که میتونن زندگیتون رو در یک مسیر کاملا جدید و مثبت قرار بدن. مثل براد نباشید. بعضی از گام‌های کوچک و به ظاهر کم اهمیتی رو بنویسید که میتونید انجام دادنشون رو متوقف کنید. کارهایی که ممکنه مثل اثر مرکب عمل کنند ولی در جهت معکوس و نتایج منفی به وجود بیارند. فهرستی از مهارت‌ها، دستاوردها و عرصه‌هایی رو بنویسید که در گذشته در اونها بسیار موفق بود. ببینید در چه زمانی اونها رو مسلم فرض کردید و به بهبودشون ادامه ندادید و در این وضعیت در معرض خطر از خود راضی بودن هستید که اون هم در آینده باعث شکست میشه.